بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در دلیل هفتم از ادله جواز نظر الى الوجه والکفین من الاجنبیه بود. اون ادله قبلی عمدتا در کلمات متقدمین مثلا صاحب جواهر و اینها تا الان آقای خویی اونها بود، اما این دلیل در حدی که تتبع ناقص ما اقتضا داره در کلمات مرحوم آقای داماد بوده و شاید قبل از اون چیزی نبوده، حالا ظاهرا هم ایشون هم به بررسی کرده چیزی قبل از اون نیست، در کلمات آقای داماد اومده و خب استنباط و استظهار نسبتا دقیق و مناسبیه. گفته شد که در این حدیث شریف دو وجه و دو تقریر برای استدلال وجود دارد که تقریر اول را بحث کردیم و اون چه که در کلام مرحوم آقای داماد و تقریر آمده بود اون را یه مقدار بحث دادیم و اطراف مسئله را هم بررسی کردیم و نهایتاً ترجیح داده شد که چنین ارتکازی و تأییدی نسبت به آن در روایت وجود داره. اما وجه و تقریر دوم برای استدلال به این حدیث شریف به منظور اثبات جواز نظر بیانی است که در تعلیقه این تقریر آمده و ظاهراً این بیان از خود مرحوم آقای مؤمن رضوان الله تعالی علیه است. اون بیان دوم اینه که در ذیل که بزنتی سؤال کرد که فمالی من النظر الیه منها، امام جواب فرمود شعرها و دراعها. این پرسش و پاسخ میتواند با همون نگاه مورد مداقه قرار بگیره و از اون یک مدلول التزامی فراتر از اونی که در متن آمده استفاده کرد مبنی بر جواز نظر. طبعا مدلول مطابقی و دلالت صریحی در اینجا نیست، اما یک نکته ای یا نکاتی در آن وجود داره که می شود از آن یک مدلول التزامی و یک مدلول غیر تصریحی را استفاده کرد. با این بیان که این نکات را باید توجه کرد، نکته اول این که در این سؤال سوم و آخرین بخش روایت حصر استفاده میشه، این یک نکته. دلیل این استفاده اینه که سائل در پرسش خود میگوید مالی من النظر الیه منها، سؤال از امام به این منظوره که امام تهدید بکنه، همه جوانب مسئله را در مورد زنهای قواعد مشخص بکنه، زنهای بازنشسته از کار افتاده و دارای سن بالایی که امام فرمود نگاه جایزه. این تو ذهنش آمد که خب چه اجزایی و اعضایی از بدن او میشه نگاه کرد. سؤال او سؤال از تمام اون چه که امکان نگاه و جواز نگاه هست اینجور سؤالیه، فمالی من النظر الیه منها، چه عضوهایی از این قواعد را می شود نگاه کرد، چی برای من جایزه که از اعضای زنهای کهنسال نگاه بکنم. این استفادهش اینه که خب اصل اینه که نگاه نمیشه کرد دیگه، حالا چه عضوهایی را شما مجاز میدانی؟ این سوال سوال از تمام اون عضوهایی است که میشود به آن نگاه کرد، چون سوال از تمام اون چیزی است که جایز است نظر به اون، از این جهت قاعدتا جواب امام معطوف به همین هست. یعنی امام هم در مقام این است که تمام را بیان بکنه. در اینجا ادات حصر نداریم، اما مناسبت های حکم موضوع و قرائن که در روایت وجود داره که عمدتاً انتظار راوی است که مالی من النذر الیه من هاست، این انتظارم باز با ادات حصر و اینها نیامده، نگفته است که به صراحت تمام اون چه که میشود نگاه کرد را برای من بگویید، ولی مقام این مسئله را افاده میکنه. پس نکته اول اینه که یک انتظار حصری از سوال به دست میاد. سوال ظهور در انتظار و توقع حصر داره، ولو این که ادات حصر در سوال نیست، اما سائل میگه مالی من النذر الیه من، چقدر من میتوانم نگاه بکنم. یعنی اینجا همه اون چی که با این بحث ارتباط داره از دارم از شما سوال میکنم. و قاعدش اینه که امامم که این رو جواب میدن، این امری که متفاهم از سؤاله که حصر باشه، همون رو دارن پاسخ میدن. یعنی در واقع امام اینجا فقط نمیگن اثباتاً اینا جایزه، نه، دو تا دارن مطلب رو میفرمان، میفرماد اینا جایزه و غیر اینها جایز نیست. با اینکه نه در کلام سائل نه در پاسخ امام نشانی از ادات حصر نیست، اما اینجا از مواردی است که حصر را ما از قرائن به دست میاریم نه از ادوات حصر. قرینم اینه، با توجه به مجموعه مرتکزاتی که وجود داره، سائل داره میگه که خب قواعد را که شما استثنایی از زنهای نامحرم کردید، تمام اون چی که در اینجا استثناء شده برای من بگید. این از سوال استفاده میشه. قاعدتا هم امام با تمام سوال رو جواب بده. این استفاده است که عرف میکنه. پس ملاحظه میفرمایید برای اینکه بگیم حصری در این روایت وجود داره، علی رغم این که ادات حصری نیست، این دو مقدمه را با طی بکنیم. یکی این که در سوال به رغم عدم وجود ادات حصر، انتظار و توقع بیان تمام اون چی که یجوز النظر الیه هاست استفاده میشه. عرف از این استفاده رو میکنه که سائل در این مقام اینجور سوالی کرده. این مقدمه اولش. و مقدمه دوم اینه که امامم قاعدتا به تمام اون چی که سائل سوال کرده جواب میده. اصل اینه که امام، این قاعده است دیگه، اصل این است که امام در هنگام پاسخ به تمام آنچه که سائل سوال کرده جواب داده. این اصل عقلاییه. اصل در پاسخ عقلایی اینه که مجیب به تمام آنچه که سائل مطرح کرده پاسخ بده. این حالا خودش اینا چند تا این قواعد اصولی است که اینجا به کار میره و نتیجهش این میشه که امامم در مقام حسره است. در مقام حسره، شبیه همون اطلاق مقامیه دیگه، در مقام بیان تمام اون چیزی است که از او سوال شده. و در این مقام فقط فرموده شعرها و دراعها. این یک مطلب، ولذا این روایت را با شما خاطر شریفتون نگه دارید. وقتی که در مورد قواعد بحث میکنیم، این روایت رو با دلیل بگیریم برای اینکه فقط شعر و ذراع مستثناست و اگر روایت دیگه داره توسعه میده با نسبتش را با ملاحظه این حصر ببینی که جناب پور اکبر در اینجور جاها معارضه میبینند ولی ما معارضه نمیبینیم، ولی باید اینجوری جمع کرد. این یک مطلب. پس در مقام حصر است سائل و قاعدتاً امامم به تبع اون در مقام حصر، و این روایت دو تا حکم رو داره بیان میکنه که یجوز النظر الی الشعر و الدراء من القواعد ولا یجوز النظر الی غیر الشعر و الذراء. این یک مطلب که روشن است. بله،
هستی که میفرمایید ناظر سؤال هست، چون بحث از اطلاق مقامی درست این هست میشه
نیست. جواب ناظر به سؤاله. سائل چی توقعی از امام داشته؟ توقعش اینه که تمام اون چی که مد نظر هست از در باب جواز اونو برای من بگی. یعنی این که اونی که جایزه که اونو که من بدونم دیگه بقیهش میدونم جایز نیست.
فقط در این حسها میخوام که اگه باید
خب
فقط در مورد سوال هایی که میاد هست و وجود میاد.
بله، حالا
این
یکی از اون شیوه های بیانی حسره که بدون ادات آدم حس را میفهمه. نه البته فقط این یک شیوه نیست، راه های دیگه هست. یه جایی اطلاق مقامی وجود داره که از طریق سوال به دست نیاوردیم، از راه دیگه میفهمیم این در مقام بیان همه اجزاء. مثلا راه ها متفاوته. اینجا از اون مواردی است که کون الامام فی الجواب فی مقام بیان جمیع ما یجوز النظر الیه منها و بیان تمام و حصر اون، این رو از سوال فهمیدی.
کلمات اطلاق مقامی یه بود داره، حصر یه بود داره. اطلاق مقامی انگار
یه جنبه
ایجابیه.
نه، اصلا اطلاق مقامی اصلا به نحوی همین داره حس را میرسونه. یه امام در مقام این است که همه اجزاء نماز را بفرماید، اینو یه جوری فهمیدیم. حالا میبینیم اینجا 20 جز گفته، جز قنوت دیگه اینجا نیست، میگیم اونجا جز نیست، یعنی جز نیست. اطلاق مقامی اصلا مفید نوعی حسره و عرض شود که منتها این کون الامام فی مقام بیان تمام الاجزاء و شرائط یا تمام اون چه که با بحث مرتبطه ما یجوز النظر الیه منها، این رو گاهی از سایر قرائن میفهمیم. اون چه که ما اینجا تأکید کردیم اینه که اینجا از سوال شروع میشه، یعنی چون سائل اینجور انتظاری داره پس امام در مقام بیان همه است و در مقام بیان همه همین دوتا رو گفته، پس غیر از این دیگه چی نیست. این فرمول اصولیش اینه.
اعتقاد خود سائل هم اینه که قائل این که اشاره کرده اون اعتقادش اینه که اون حوزه انجوز و جواز وسیع تره.
نه، ارتکازش یعنی نمیدونه چه ارتکازی که نه دیگه. حالا اون مطلب بعدی رو بگیم ببینیم شاید جمله شما با اون ارتباط داشته باشه، بعد اون وقت ببینیم چی
در مقدمات حکمت. چون کلی بگیم که در مقدمات حکمت دو بعد دو بود، یکی تقیم و اطلاق داره از اون هم هست.
حالا اصلا اطلاق مقامی اصلا ذات و بافتش اینه دیگه، یعنی میگه اینا هست اون دیگه چیز دیگه نیست. اطلاق مقامی اصلا اینجور مدلولی داره. چی می فهمیش؟
مثلا به نظر مثل اینجا الا که آمده از رو خود همین الا یک نوع هست رو که تو بحث قواعد میشه فهمید، ولی این فمالیه به قلیم فا دنباله همون هست رو دیگه در واقع میکنه امام.
نه، هست یه عدات هستی داشتیم اونجا، حالا اون تأثیر داره روی این ولی نه مستقیم و خیلی. اونجا بلی میگه جایز نیست به نگاه به کسی زن نامه زنهای دیگه مگر که قواعد باشه. تا تو ذهن سائل این میاد که قواعد رو که شما استثنا کردید آیا کلن دارید استثناء میکنید یا بخش خاصی و اعضای خاصی؟ درسته. حالا این دیگه ببندیم، این دیگه حالا ما زیادی اصلا لفتش دادیم ها، ولی مثلا اول بگیم آقا از این استفاده حس میشه، حالا دیگه یه خورده خواستیم فنیش کنیم که قاعده اصولیش تو ذهنتون باشه برای جای دیگه. اما حالا مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که این حصر ناظر به از شود که اون چیزی است که از حیث قواعد استثناء شده. این حصری که شده در شعر و زرا، حصر در چیزی است که از حیث قواعد اینجا جایز است نظر به او. کار به چیزهایی که با قطع نظر از قواعد داره نداره، نمیخواد بگه که این حصر فقط در جا، این حصر برای مطلق نظر به زنهاست، نه، این حصر جواز در شعر و زرا این اختصاص داره به کجا؟ به قواعد. روشنه دیگه، به قواعد اختصاص داره، به قواعد اختصاص داره. و الا اگر به قواعد اختصاص نداشت، باز وجه و مثلا اینام رو بگه دیگه، باز وجه و نام رو بگه. پس بنابراین مقدمه دوم این است که این جوازی که در اینجا، حسی که در اینجا انجام شده که جواز نظر منحصر است در شعر و زرا، این جواز نظری است که ناشی از قعوده، ناشی از سن بالای زنه، این اقتضا میکنه که به شعر و زرا فقط بشه نگاه کرد. و اما وجه و کفین دیگه و چیزایی که ربطی به قعود نداره، به این طبقه خاص استثناء شده نداره، اینجا دیگه در مقام بیان اون نیست. این در مقام بیان جواز نظر به چیزهایی است که قعود اون رو اقتضا میکنه. و اما اون چیزهایی که قعود اقتضا نمیکنه، این استثنایی از محارم اقتضا نمیکنه، همینجوری ذاتاً نظر جایزه، اون رو دیگه نمیخواد بیان بکنه و عرض شود که در مقام مثلا بیان اون نیست. حالا به عبارت دیگه این تعبیر خود آی مومن اینه که بعد ما سأل عن جمیع ما یجوز النظر الیه من القواعد اجابه به قوله شعرها و دراعها فحسر موضع الجواز الذي اقتضاه القعود في الشعر والذراع. اون حس کرده موضع جوازی که ناشی از قعود است در شعر و ذراع. و اینم نکته دوم که این حصر در موضوع خودشه، یعنی در قواعده، کار به جای دیگه ای نداره. این جوازی که ناشی از قعود است داره حصرش میکنه در شعر و زرا. این هم مقدمه و نکته دوم که این حصر، حصر نظر به مطلق اجنبیه نیست، حصر نظر به، حصر جواز نظر در قواعد از نساء هست. و با این دو مقدمه ایشون فرمود که از همین جمله ما می توانیم استفاده بکنیم که امام در مقام حصر جواز نظر به قواعد فقط داره شعر و زرا میگه، و اشاره به در حالی که وجه و کفین هم قطعا جایزه. این که دیگه وجه و کفین اینجا نگفته، معلوم میشه که اون قطعا مقدمه سوم اینه که، حالا مقدمه سوم جدا بگیم، مقدمه سوم هم اینه که شعر وجه و کفین قطعا در اینجام جایزه. با این مقدمات وقت گفته میشه امام چرا وجه و کفین رو نگفتن با اینکه در مقام حسرن؟ با اینکه در مقام حسرند و قطعا در همین جا وجه و کفین هم جایزه، اما در این حال وجه و کفین رو نگفتن. این معلوم میشه که چیه؟ این وجه و کفین جایزه، این حسر، امام در مقام حسر در این استثناست که شعر و زرا گفتن، اما وجه و کفین رو که نگفتن به دلیل اینه که این فی حد نفسه جایز بوده. شعر و زراعه، اما وجه و کفینی که قطعا جایزه چرا نگفتند با اینکه در مقام حسره؟ برای اینکه اون ربطی به قعود نداره. پس حسر اینجا یک نکته مهمی است که استفاده کردیم اولا، ثانیا این حسر از منظر قعود است نه مطلق، ثالثا اینه که وجه و کفینم که قطعا اینجا جایزه نگاهش، چرا علی رغم این که در مقام حس بوده اون رو نفرموده؟ برای اینکه اون مفروضش اینه که جایزه با قطع نظر از قعود. اینم تقریر دومیه که آقای مؤمن آوردن. حالا ما برخلاف اون چه که جناب شبزندار در اون بحثشون تقریر اول رو خدشه کردند، ما تقریر اول رو تمام دانستیم، اما این تقریر دوم شاید جای یک مناقشه باشه، شاید جای مناقشه باشه. حالا اینجوری که من عرض میکنم ببینید، فکر میکنم که این با این نکته این مناقشه را وارد بدانید و چندان استدلال به این را قوی نبینید. اون مناقشه این است که بله، امام در مقام حسره، حسرم از حیث قعوده نه مطلق زنها، از حیث اینکه یک استثناء است داره حسر میکنه، ولی جواب حسری امام لازم نیست که همش به دلالت تصریحی باشه. امام شعر و زرا که یه خورده بعید ابعد از ذهن بوده فرموده، وجه و کفین رو نفرموده، از باب این که دیگه به طریق اولا همه میفهمن اونم هست، اعتماد به اون استنباط و استزار فهوایی مخاطب کرده. امام در مقام حسر فقط اون اعضای از حیث قعود که یجوز النظر الیها از حیث قعوده، اما جواب امام چهار بخش داره: شعر و زرا به دلالت مطابقی، وجه و کفن به دلالت فهوا و اولویه، و اینا عرفیات داره. یه چیزایی که خفیتره میگه، یه چیزی که دیگه به طریق اولا معلومه اونو نمیگه. لا تقل لهما اوف، این پایین ترینشو و اون سخت ترینشو میگه، بقیهش دیگه نمیگه. حالا در مقام حسره، ولی خب دو چیزی که معلوم بوده میگه، اون دیگه روشن خودش میفهمه دیگه. معناش این که امام فقط شعر و زرا را در قواعد بیان کرده است و وجه و کفه نگفته، این دو تا تفسیر داره. یک تفسیر اونیست که آقای مؤمن میفرما نگفته، چرا؟ برای اینکه این دیگه ربطی به قواعد نداره، این فی حد نفسه جایزه. یک تفسیر دیگه اینه که نه، نگفته به خاطر اینکه اون ملحق به اینه، به قیاس اولویه. من نمیگم حتما این احتمال دوم درست است، میخوام بگم احتمالش میرود. همین که جعل احتمال، دیگه شما نمیتونید به اون استدلال بکنید و بگید نه، این علتش اینه که وجه و کفین برای همه جایزه. این به قدرت خدا اینجوری شد دیگه. اونی که ایشون اونجا شبزندار اونو تایید نقض کردن، ما تایید کردیم. اینی که ایشون اینجا میگن این عقربه، به نظرم که عقرب نیست. این هم تقریر دوم. بنابراین فتحصل من ما ذکرنا الهونا، این که در این حدیث شریف دو استدلال و تقریر برای استدلال وجود دارد، تقریر اول از آقای داماد، تقریر دوم از آقای مؤمن، و به گمان ما تقریر اول قابل دفاع، اما تقریر دوم مشکوکه و غیر خیلی قابل دفاع نیست. این دو تقریری که اینجا آمد. اما مطلب دیگری که در این روایت هست و این را جناب آقای شبزنده‌دار آوردند، اینه که یه نسخه بدلی در این روایته که اصلا همه اینا رو به هم میریزه، همه اینا که بحث کردیم مثلا به هم میریزه. اون نسخه بدل اینه که در وسائل و شیعه که در دست ماست و در قرب الاسناد که مرجع اصلی این روایت، همین قرب الاسنادی هم که الان تجدید چاپ شده و در دسترسه، متن به همین صورتی است که تا به حال باش سر و کار داشتیم. آخر کلام امام میفرماد که در پاسخ فمالی من النظر الیه منها، میفرماد شعرها و ذراعها. این یک نسخه است که تا حالا باش سر و کار داشتیم در وسائل و در مرجع اصلی قرب الاسناد. اما مشکلی اینجا هست و اون تعدد نسخه و وجود یک نسخه دیگر. اون نسخه دیگر در کتاب دیگر صاحب وسائل هست به نام هدایت الامه الی مسائل شریعه، بله اینجوری بود دیگه. یک کتابی دیگری مرحوم صاحب وسائل داره غیر از وسائل به نام هدایت الامه الی مسائل شریعه ظاهرا. این کتاب چاپ شده و ظاهرا 7-8 جلد 8 جلد الی احکام شریعه، احکام الائمه، هدایت الامه الی احکام الائمه علیهم السلام. اون کتاب از وسائل خلاصه تر، روایاتش هم مرسل و مقطوع السند نقل کرده ایشون و ارجاع داده به همون کتبی که ازش گرفته. هر که میخواد بره سندهاش رو تو اون کتبی که ازش اخذ کرده بگیره، که اون روایات عمدتا حتما در وسائل آمده و منابع اصلی وسائل شیعه، و حالا با یه تفاوت‌هایی از لحاظ انتخاب مسائل و اینا که اونا الان دیگه موضوع بحث ما نیست. در این کتاب حدیثی دیگر مرحوم صاحب وسائل نسخه ای که آمده متفاوته. نسخه این است که آخر امام که جواب دادن طبق این نسخه فرمودن که وجهها و ذراعها. حالا طبق اونو که تو این نرم افزار دیشب ایشون آورد و میدیدیم وجهها و ذراعیها بود که اعراب هم گذاشته بود، حالا اون خیلی مقبول نیست، حالا میشه یه جوری از نظر ادبی درستش کرد ولی خیلی خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این وجهها و ذراعها باشه. خب بسم الله، این نسخه دوم اصلا کل این روایت رو تغییر میده. با این بیان کل دلالت روایت تغییر میکنه و به نظر میاد اون وقت روایت اصلا جایگاهش از ادله جواز نظر به وجه و کفین ناگهان منتقل میشه به جایگاه اون روایات طایفه اولا، حرمت نظر به وجه و کفین. یک کلمه در یه نسخه تغییر کرد، روایت از این سکو میپره به اون سکو، یعنی از ادله جواز نظر به وجه و کفین منتقل میشه به ادله حرمت نظر علی الوجه و کفین. چرا؟ با این بیان که حالا این جمله آخر را با این نسخه مد نظر داشته باشید. میریم از اول روایت. سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأتهی، میشه به موی او نگاه بکنه؟ فقال لا، نمیتونه نگاه بکنه. الا ان تکون من القواعد. قلت له اخت امرأتهی والغریبت و سوا؟ قال نعم. قلت فما لی من النظر الیه منها. امام جواب فرمود به او میشه هم به وجهش نگاه کرد هم به ذراعش، که حالا کفن ملحقه به اون میشه. این که آخر فرمود به وجهش میشه نگاه کرد با همون بیاناتی که گفته شد، معلوم میشه که وجه هم در اینجا مقصوده از اول، از اول وجه هم جایز نبوده دیگه. در مقام اونچه که قعود اقتضا کرده استثناء بشه، وجه را بیان کرده. این دیگه قطعا نشون میده که در غیر قعود وجه جایز نظر نیست. این هست اینجا دیگه، اینو که قشنگ نشون میده. ولی اون که تو صدر ما اگه تنهایی بود اون استدلال را درستش میکردیم، ولی ذیل که پای وجه میاد در کار، اون هم در مقام حصره، اون هم حصره در این استثناء و قواعد. میگه در این قواعدی که من از اون اصل کلی استثناء کردم، نگاه به وجه هم وجه و ذرا جایزه. این مفادش اینه که در غیر این صورت وجه و ذرای دیگه چی نیست، وجه هم دیگه جایز نیست نظر. بله چی؟ حس. ببینید البته ما اینجا دو تا حرف داریم، یکی اینه که دیگه استدلال این تقریب دوم فرو میریزه، بلکه استدلال تقریب اولم فرو میریزه. یکی این که ممکنه از این بالاتر بگیم نه تنها دلالت بر جواز نداره، بلکه دلالت بر عدم جواز داره. حالا این شبهی که شما میکنید، ممکنه کسی در دلالت بر عدم جوازش تردیدی بکنه، ولی در این که دیگه این دلیل برای جواز نمیشه، این دیگه نمیشه کارش کرد. ولی این که در مورد قواعد میگه به این قواعدی که شما استثناء کردید، میگه به وجه و ذرایش میشه نگاه کرد، اما غیر قواعد چی؟ دیگه اون استدلالات فرو میریزه، تقریر دوم فرو میریزه. برای اینکه تقریر دوم اصلا همش قوامش به این بود که اینجا در حصر در قواعد فقط شعر و ذرا گفته، وجه نگفته، معلوم میشه که این فیاد نفسه جایزه. خب این دیگه اینجا وجه رو گفته دیگه. تقریر اولم دیگه اون استحکام خودش از دست میده دیگه. این که اون ما میگفتیم یه ارتکاز داشته دیگه، خیلی ارتکاز. بله
کله امام روی بیان ارتکاز
هم رد. آره یعنی یه جوری ارتکاز داره رد میکنه، ولی لااقل دیگه ما نمیتونیم اطمینان داشته باشیم. این تا اینجاش مناقشه قطعا وارده دیگه، یعنی اگر این نسخه رو بپذیریم استدلال فرو میریزه. ممکنه یه کسی از اینم بیاد بالاتر بگه این یه جوری افاده این میکنه که لا یجوز النظر الی الوجه. چرا؟ برای این که در مقام حصر قواعد وجه را آورده، معلوم میشه که استدلال خیلی بی ربط نیست، چون در مقام حصر اعضا در قواعد است، یعنی با قطع نظر از قاعده بودن دیگه این نیست. ممکنه بگیم استدلال در این حد هم قابل قبوله. این حالا نسخه دومه. تا فردا ان شاء الله.